ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 بهمن 1402 برابر است با 17 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم همراهی شما هستیم با چند خبر. شماری از نهادها و ناظران حقوق بشری گزارش دادند به دنبال مرگ الکسی ناوالنی ده‌ها تن در پایتخت و سایر شهرهای روسیه بازداشت شدند. مقامات امنیتی روسیه اعلام کردند هر گونه تجمعی در مسکو و دیگر شهرهای آن کشور غیرقانونی است و با آن برخورد خواهند کرد. ساعتی پس از اعلام این خبر، تجمعات متعددی به یاد الکسی ناوالنی در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد. در واکنش به خبر درگذشت آقای ناوالنی در زندانی در سیبری، شمار زیادی از رهبران کشورهای غربی هم به آن واکنش نشان دادند و از جمله رئیس جمهور آمریکا رهبرانی بود که ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانست.
صریحا بگم که من از شنیدن این خبر غافلگیر نشدم، اما خشمگینم. ناوالنی شجاعانه علیه فساد مالی و خشونت و تمام اقدامات شرورانه پوتین ایستادگی کرد. دقیقا نمیدانیم چه اتفاقی افتاده، اما شکی نیست که مرگ ناوالنی نتیجه کاری بود که پوتین و اوباشش انجام دادن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. همزمان با ادامه واکنش‌های جهانی به درگذشت ناوالنی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین عکس‌العمل رهبران کشورهای غربی را غیر قابل قبول و عصبی توصیف کرد. الکساندر سیرسکی فرمانده نیروهای مسلح اوکراین بامداد شنبه تایید کرد که نیروهای این کشور پس از ماهان نبرد با نیروهای روسیه از شهر آدیوکا در شرق اوکراین خارج شدند. فرمانده نیروهای مسلح اوکراین دلیل اقدام را جلوگیری از محاصره توسط نیروهای روسیه و محافظت از جان سربازان اوکراین اعلام کرد. این شهر کوچک واقع در شرق اوکراین دروازه ورودی منطقه تحت اشغال دونتسک محسوب می شود و به دلیل ماها نبرد سنگین بین نیروهای اوکراین و روسیه تقریبا به طور کامل ویران شده است. روسیه تلاش برای تصرف اودیوکا را از ماه اکتبر آغاز کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حدود 3 هفته پیش گفت نیروهای این کشور به حومه شهر رسیدند. به گفته برخی تحلیلگران، ولادیمیر پوتین در پیان است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه تصرف این شهر را اعلام کند. همزمان با آغاز به کار کنفرانس امنیتی مونیخ، 25 نهاد انجمن ایرانی در کشورهای مختلف از مقام‌های حاضر در این کنفرانس خواستند تا با جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر مقابله کنند. این 25 نهاد در بیانیه مشترک که روز جمعه منتشر شد، خواستار اقدام حاضران در نشست مونیخ برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، کمیته حمایت از دموکراسی در ایران، اکو ایران و شماری از تشکل‌های ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. کنفرانس 3 روزه مونیخ از روز جمعه در آلمان آغاز به کار کرد و برای 2 سال پیاپی از مقام‌های جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشد. و آخرین خبر این که دادگستری استان کرمان تایید کرد که بامداد روز شنبه در پی بروز اختلاف خانوادگی در شهرستان فاریاب در جنوب کرمان 1 نفر 12 نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری کرمان گفت فرد ضارب در پی بروز اختلافات خانوادگی با استفاده از اسلحه کلاشنیکوف دست به این اقدام زده است. به گزارش ایرنا، این فرد اعضای خانواده خود را در چند خانه مختلف به قتل رسانده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر شما اینترنت دارین میتونین یک سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و از تحلیل ها و جزئیات بیشتر خبرها مطلع بشین. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. از آخرین واکنش‌ها به خبر درگذشت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس و ولادیمیر پوتین در زندان براتون میگیم. اما درگذشت الکسی ناوالنی، این منتقد پر سر و صدای ولادیمیر پوتین چه تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری یک ماهه آینده در روسیه داره؟ و از 74مین دوره جشنواره برلین و حضور فیلم‌های مستقل ایرانی در این جشنواره براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها هم گفته شد، مرگ الکسی ناوالنی در زندانی در روسیه اعتراضات و ادای احترام به این منتقد سرسخت پوتین رو در سراسر جهان در پی داشته. مرگ ناگهانی او بر گرد همایی سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار سایه انداخته. در همین زمینه همکارم مهدی بگی که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست اینجاست تا بیشتر در این مورد بر ما بگه. مهدی سلام میکنم به تو. واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی در روسیه بسیار زیاد بوده، اما اول بپردازیم به واکنش های بین المللی و اینکه رهبران و مقامات کشورها از سراسر دنیا به این موضوع چه واکنشی داشتن.
سلام نسرین. واکنش های بین المللی به مرگ الکسی ناوالنی رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. اول سیاستمدارایی هستن که مرگ اون رو محکوم کردن و روسیه و به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری رو مسئول مرگ اون دونستن، از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که گفته مسئولیت مرگ ناوالنی با پوتینه و اون رو مدرک دیگری از بیرحمی پوتین دونسته. معاون جو بایدن کاملا هریس هم گفته روسیه مسئول مرگ ناوالنیه و اون رو نشانه ظلم پوتین دونسته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته اگر گزارش‌ها در مورد مرگ آقای ناوالنی درست باشه، این تأکیدی بر ضعف و فساد در حکومتیه که ولادیمیر پوتین ساخته. اما دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی در حقیقت این اتفاق باشه. همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه رو هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی رو تراژدی خونده و گفته این به کل جهان یادآوری میکنه که پوتین چه هیولاییه. دسته دیگه مقامایی هستن که با صراحت بیشتری مرگ الکسی ناوالنی رو یه جورای قتل دونستن، از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته واضحه که الکسی ناوالنی توسط پوتین کشته شده. یا مثلا خانم اینگریدا سیمونید نخست وزیر لیتوانی گفته نمیتونه باور کنه که وقتی رژیم روسیه، در حقیقت مخالفان در روسیه میمیرن، به مرگ طبیعی از بین رفته باشن. اما دسته دیگه ای هم هستن که بیشتر اعلام همدردی کردن و خود شخصیت ناوالنی و مبارزاتش رو تحسین کردن، از جمله نخست وزیر اسپانیا و همینطور اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا که در دیدارش با همسر الکسی ناوالنی به خانواده او تسلیت گفته.
مهدی، خبر درگذشت ناوالنی برای موافقان و مخالفان او در داخل روسیه هم شرط ویژه‌ای رو به وجود آورده، از دستگیری تا برگزاری تجمعی در این کشور، از اینو برای ما بگو.
نسرین، در داخل روسیه مردم در برخی شهرها علارغم هشدار مقام‌ها برای ادای احترام به آقای ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمعاتی رو برگزار کردن، از جمله در مسکو و سن پترزبورگ. در سراسر روسیه اما ماموران به نظر میرسه در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشونه‌هایی هستند که برای ادای احترام به آقای ناوالنی برپا شدند. ویدیوهایی از مثلا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده یک سری ها که لباس سیاه به تن دارن توی جایگاهی که بنای یادبود قربانیان سرکوب سیاسی در دوران استالینه، اونجا دارن در حقیقت مردم رو متفرق میکنن و اون گلها رو از اونجا سعی میکنن که پاکسازی بکنن. گزارش های مشابهی هم داریم که در حقیقت این برچیدن این یادبودها در سراسر روسیه داره اتفاق میفته. تصاویر ویدیویی هم داریم از شهر کازان روسیه که در اون پلیس مردمی که برای ادای احترام به آقای نابالنی جمع شدن رو متفرق میکنه.
سپاسگزارم از تو. مهدی بیگی بود که به طور زنده از آخرین واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی برای ما گفت. اما همطور که میدونین او فعال و مبارز بود، مبارزه میکرد با فساد و از دیرباز سرشناس‌ترین چهره در میان مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. سازمان زندان‌های روسیه گفته که او بعد از هواخوری بدحال و تقریبا بلافاصله بیهوش شده، اما به گزارش رسانه‌های محلی علت مرگ او هنوز مشخص نیست. با وجود اینکه نتونسته بود پوتین رو پای صندوق‌های رأی به چالش بکشونه، حرفاش همچنان بین بسیاری از روس‌ها نفوذ داشت و هنوزم برای کرملین تهدیدی محسوب میشد. در همین زمینه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان، از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. آقای حسینی فرد، خوش اومدین. در صورت اثبات اینکه نقش پوتین در درگذشت ناوالنی نقش اساسی، چه پیامدهای داخلی و خارجی برای او قابل تصوره؟
راستش اینه که خب اثبات این مسئله یه مقدار شاید آسون نباشه، مثل همه موارد دیگه. یه فهرست بالا بلندی از قتل سیاستمدارا و روزنامه‌نگارا در روسیه که تا حالا هنوزم که هنوزه به اصطلاح اینها به طور رسمی و دقیق روشن نشده که این چه عواملی پشتش بودن و دست کرملین تا چه حد بقولن در ماجراها دخالت داشته. منتها اگر حتی ثابت هم بشه به طور دقیق و یک به اصطلاح کمیسیون مستقلی هم به این نتیجه برسه، ما با توجه به وضعیتی که روسیه الان درش درگیره و اینی که خب میدونیم همین الان هم با توجه به این دو سال جنگ و تخریب و کشتاری که در اوکراین پیش رفته، روسیه قبل از ایران حتی بیشترین تحریم های بین المللی متوجه شده. در این حال خود آقای پوتین با توجه به همین جنگ از طرف دادگاه کیفری بین المللی، دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب، طوری که حتی کشورهای دوست روسیه هم نمیخوان بپذیرن آقای کرملین رو برای این یا آقای پوتین رو برای این یا اون مناسبت در درون کشور خودشون. اینه که امکان دست محافل بین المللی و کشورهای بین المللی، اونم با توجه به اینکه اختلاف هست، یعنی برای بسیاری از کشورهای جهان همونطور که جنگ اوکراین آنچنان مهم نبود که در یک صف قرار بگیرن و به این تحریم ها بپیوندند و یک جبهه جهانی به وجود بیاد علیه روسیه، به مراتب میشه گفت که به مراتب کمتری در مورد آقای ناوالنی و این مورد اتحاد و اتفاقی شاید در عرصه بین المللی شکل بگیره که همین تحریم های موجود رو هم بخوان تشدید بکنن. از این جهتش به نظر میاد که کار مدافعان حقوق بشر و کشورهای غربی و سیاستمدارا عمدتا در چارچوب روشنگری و افشاگری بیشتر باقی بمونه.
آقای حسینی فرد، با توجه به عدم وجود رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری که حالا یک ماه دیگه قرار برگزار بشه، در گذشت الکسی ناوالنی چه تأثیری بر انتخابات و حالا محبوبیت او خواهد داشت؟
از اینه که نظرسنجی ها درسته که یه مقداری با توجه به اثرات منفی اقتصادی جنگ اوکراین روی آراء آقای پوتین تأثیر گذاشتن، شاید اون 70-80% قبلی رو در انتخابات ریاست جمهوری لزوما به دست نیاره، ولی همچنان این اطمینان رو داره کرملین با توجه به نوع فرهنگ سیاسی در درون جامعه روسیه و دستگاه های تبلیغاتی عظیمی که به اصطلاح داره کرملین که کل افکار جامعه رو به طرف حمایت از آقای پوتین برونه، نگرانی آنچنانی نداره. از این جهتش به نظر میاد که هم تأثیرات منفی اقتصادی جنگ اوکراین و هم این مثلا موردی که برای آقای ناوالنی پیش اومد و این مثلا حالا اسمشو قتل یا درگذشت هر چی بذاریم، در دراز مدت شاید بیش از پیش برای کرملین مسئله ساز بشه، ولی اینی که در انتخابات آتی مثلا این تأثیر خیلی گسترده‌ای بذاره یا آقای پوتین از پیروزی باز بمونه، به نظر میاد که منتفی است.
چیزی حدود یک دقیقه فرصت داریم. با فرض صحت ادعای مقامات غربی مبنی بر نقش پوتین در مرگ ناوالنی، انگیزه او از انجام این کار در شرایط و حالا دقیقا این زمان چی میتونه باشه؟
بعد اینی که همطور که اشاره شد، اول اثبات این مسئله مقدار خب مشکل با توجه به مناسبات درونی روسیه، در این حال برای به طور منطقی در این شرایطی که روسیه هم در جنگ اوکراین یه مقدار وضعیت نسبتا مناسبی داره، یعنی اوکراین الان که در حال تدافعیه، از اون بر عرصه‌های مسائل پیش در این که در آستانه انتخابات هستن، به نظر میاد که برای کرملین نفعی نداشته که در این شرایط حکم قتل آقای ناوالنی رو صادر بکنه و در یک همچین زمانی اتفاق بیفته. منتها خود گروه های حقوق بشری بسیاری از سیاستمداران غربی به درستی تاکید دارن که لزومی نداره که حکم قتلی صادر شده باشه. ظلم و تعدی که به لحاظ قضایی با توصیه های کرملین در این سالها علیه آقای ناوالنی و سایر اعضای اپوزیسیون پیش رفته، به لحاظ جسمی و روانی شرایطی رو برای اینا میتونه به وجود بیاره که در زندان ها خب آسیب پذیر بشن. و اینه که مسئولیت این وضعیتی که پیش رفت در آقای ناوالنی، حالا به هر دلیلی هم که فوت کرده باشه، نهایتا متوجه رأس دستگاه اصطلاح اجرایی کشور و به خصوص کرملین هستش. تو این رابطه است که اصطلاح باید از این زاویه مسئله رو دید، نه اینکه لزوما حکم قتلی صادر شده باشه.
آقای حسینی فرد، از ارزیابی شخصی شما نسبت به واکنش هایی که تا الان از سوی جوامع بین المللی در این مورد اومده چیه؟
مناطقی که همونطور که اشاره شد، الان بازم در بخشی از جهان خب ما شاهد سکوتیم، یعنی عمدتاً کشورهای غربی هستند که مثلا چه به اعتبار قوت و قدرتی که جامعه مدنی تو این کشورها داره و سیاست مدارا، حالا چه خودشون به اعتبار مشی و مناب دموکراتیکشون و چه فشار جامعه مدنی، خب موضع دارن میگیرن. ولی خب در عرصه سازمان ملل هم ما میبینیم که با احتیاط راجع به اینکه باید جستجو بشه، تحقیق بشه، دارن موضع گرفتن. همونطور که اشاره شد، بخشی از جهان همونطور که در مورد جنگ اوکراین هم به نوعی ساکت بود، عملا همراهی نکرد به فشار به روسیه، در این مورد به نظر میاد حتی کمتر هم ما شاهد واکنش های گسترده‌ای باشیم که ابعاد بین‌المللی پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از آلمان که با ما بودید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما گزارش تازه نیویورک تایمز درباره درگیری‌های پیدا و پنهان تهران و تل آویو، این بار از خرابکاری اسرائیل در خط لوله گاز ایران خبر میده. تخاصمی تازه که به گفته این روزنامه آمریکایی میتونه در شکلی تازه زیرساخت‌های حیاتی تهران رو هدف قرار بده. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
یک خرابکاری دیگر، این بار در دو خط لوله اصلی گاز در داخل ایران. نیویورک تایمز میگوید اسرائیل پشت این حملات بوده است. روز جمعه 27 بهمن ماه نیویورک تایمز در یک مقاله اختصاصی به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست وابسته به سپاه پاسداران از حملات مخفیانه اسرائیل به خطوط اصلی گاز در داخل ایران خبر داد. حملاتی که جریان گرما و گاز را در استانهایی با جمعیت میلیونی مختل کرد. 25 بهمن ماه در پی وقوع دست کم دو انفجار در خطوط لوله گاز، وزیر نفت از آنها تحت عنوان اقدام خرابکارانه و تروریستی یاد کرده بود. در پی شنیده شدن صدای انفجار در دو استان فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبردی شبکه گاز ایران هم این انفجارها را خرابکارانه خوانده بود. این در حالی است که سعید عقلی صبح چهارشنبه 25 بهمن ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی تأکید کرد که این انفجارها خسارت جانی به دنبال نداشته است. نیویورک تایمز میگوید این حملات نشان دهنده تغییر قابل توجهی در جنگ سایه‌ای است که اسرائیل و ایران سالها از طریق هوا، زمین، دریا و حملات سایبری به راه انداختند. اسرائیل مدت هاست که سایت های نظامی و هسته‌ای در داخل ایران را هدف قرار داده، اما به گفته مقامات و تحلیلگران انفجار بخشی از زیرساخت های انرژی ایران که صنایع، کارخانه ها و میلیون ها غیر نظامی به آن متکی هستند، تشدید جنگ مخفیانه ای را نشان می دهد که جبهه‌ای تازه را در این تخاصم ها گشوده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه در گفتگو با رسانه‌های ایران گفته بود که نقشه دشمن این بود که در فصل زمستان جریان گاز را به چند شهر و استان اصلی کشور مختل کند. آقای اوجی علناً اسرائیل را مقصر دانسته و تأکید کرده بود که هدف از این حمله آسیب رساندن به زیرساخت‌های انرژی ایران و برانگیختن نارضایتی داخلی بوده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
پروانه وحید منش گزارشی داد در مورد اینکه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک کارشناس نظامی وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که حملات چند روز گذشته به دو خط عمده انتقال گاز در ایران کار اسرائیل بوده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به گزارش چند رسانه آمریکایی، ایالات متحده اخیراً یک حمله سایبری علیه یک شناور ایران که در دریای سرخ و خلیج عدن در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره کشتی‌های تجاری بوده انجام داده. یک مقام آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه NBC نیوز گفته که این عملیات علیه کشتی ایرانی MV بهشاد انجام شده. در همین باره همکارم مهدی طاهباز با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
جمع‌آوری اطلاعات در دریای سرخ و نظارت بر تردد کشتی‌ها در این دریا مسبوق به سابقه است. قبلاً ایران یک کشتی داشته در اونجا مثل همین بهشاد به اسم ساویز، اون هم مال سپاه پاسداران بود، در دریای سرخ لنگر انداخته بود اصلا قبل از مسائل جنگ غزه. بعد در اون جنگ پنهانی که در واقع جنگ در سایه در دریا که بین ایران و اسرائیل شروع شد، این کشتی صدمه دید، ظاهرا به وسیله مین‌های چسبان که گویا کار اسرائیل بوده صدمه دید و از رده خارج شد. بهشاد جای این رو گرفته، این همون وظیفه رو انجام میده. یک کشتی بوده در ابتدا فلبر، تبدیلش کردن به یک کشتی جمع‌آوری اطلاعات و معمولاً این کشتی در خارج از آبهای ساحلی اریتره، یعنی دورتر از ساحل یمن، اونجا لنگر انداخته بود و کمک میکرد. و بعد از اینکه این جنگ غزه شروع شد و حوثی‌ها وارد میدان شدن، بیشک در جمع‌آوری اطلاعات، دادن اطلاعات در مورد کشتی‌های عبوری به حوثی‌ها کمک میکرد. و همه کشورهای دیگه هم واقعا مثل آمریکا یا دیگران و حتی همین ائتلاف را که تشکیل دادن آمریکایی‌ها در دریای سرخ آگاه بودن از کاری که داره این کشتی انجام میده.
ولی بعدن این کشتی تانکر ترکرز مطلبی منتشر کرده که از 12 روز پیش کشتی بهشاد موقعیتش رو تغییر داده بوده و در جیبوتی پناه گرفته بوده. این تغییر موقعیت به چه دلیل بوده و در مورد این موقعیت جدیدش هم مختصاتش میتونین توضیح بدین؟
خارج شدنش از دریای سرخ به باور من به خاطر احتمال حمله از طرف آمریکا بوده یا از طرف حتی مثلا اسرائیل به وسیله پهبادها. لازم هم نبود که اگه به این کشتی حمله بکنن اعلام هم بکنن. به همین جهت تصمیم گرفت به باور من که از دریای سرخ خارج بشه و رفته به طرف جیبوتی، یعنی درست نقطه مدخل دریای سرخ، یعنی باب المندب، و اونجا در حساب لنگرگاه روبروی پایگاه نظامی چین در جیبوتی لنگر انداخته. دست بر قضا این پایگاه بسیار نزدیک است به پایگاه آمریکایی در همون جیبوتی به اسم کمپ لیمونیر که حدود 3000 نفر پرسنل داره و تابع آفریقا کامه، یعنی فرماندهی آفریقا، ولی با سنتکام همکاری میکنه.
و این حمله سایبری که انجام شده آیا مشخص هست که چه ابعادی داشته؟ آیا به قصد آسیب رسوندن به اهداف تجسس کشتی بهشاد بوده یا اینکه به دست آوردن برخی اطلاعات؟
بیشتر من فکر میکنم به خاطر از کار انداختن دستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات و مخابراتیش بوده، برای اینکه این کشتی وقتی در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بوده بیشک اطلاعات ذی قیمتی در اختیار حوثی ها قرار میداده در مورد کشتی ها، در مورد عبورشون، در مورد مالکیت و اطلاعات دیگه. آمریکایی ها و دیگر کشورها از این واقف بودند. به همین جهت من فکر میکنم که آمریکایی تصمیم گرفتند که حملات سایبری علیه این کشتی انجام بدن که دستگاهاشون رو از کار بندازن. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم که واقعا حوثی ها حمله کردن به کشتی ستار آیریس، همون کشتیه که مالکیتش یونانی بوده، با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرده و از برزیل حامل ذرت بوده، راهی بندر امام خمینی بوده، این رو حوثی‌ها هدف قرار دادن و علتش اینه که به یک چنین کشتی حمله بشه که عازم بندر ایران بوده به واسطه فقدان اطلاعات کافی بوده که این کشتی بهشاد نتونسته در اختیارشون قرار بده و به همین جهت اینا حمله کردن به این کشتی. بنابراین در یک نگاه کلی این کشتی یعنی بهشاد نقش مهمی رو بازی می‌کرده در اختیار دادن اطلاعات به حوثی‌ها.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره فیلم برلین یا برلیناله هر ساله در ماه فوریه برگزار میشه. این جشنواره امسال 74مین دوره خودش رو از روز 26 بهمن آغاز کرد و قرار 20 فیلم در بخش رقابت اصلی حضور داشته باشه. یکی از فیلم‌های بخش رقابتی این جشنواره به نام کیک محبوب من، ساخته بهداشت صناحی‌ها و مریم مقدم، به دلیل ممنوعیت خروج این دو کارگردان از ایران بدون حضور پدیدآورندگانش در جشنواره شرکت کرده. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش این جشنواره به آلمان سفر کرده از اتفاق این جشنواره برای ما میگه.
74مین دوره جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینانه، سومین روز خودش رو در پایتخت آلمان شروع کرده. جشنواره‌ای که امسال به شدت در زمینه‌های مختلف تحت تأثیر اتفاقات سیاسی هم مرتبط با تحولات داخلی آلمان و همون چیزی که در جهان میگذره هم اکنون، از موضوع احتمال قدرت گرفتن جریان‌های راستگرای افراطی در آلمان گرفته تا جنگ غزه و همین مرگ اخیر الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان در روسیه، همگی در روزهای گذشته در جشنواره برلین نمود داشته. برای ایران هم برلینانه امسال تا همین روزهای ابتدایی پرخبر بوده. روز جمعه فیلم کیک محبوب من، ساخته مشترک بهداشت صناحی‌ها و مریم مقدم، که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی در داخل ایران ساخته شده، برای نخستین بار در دنیا با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش در اومد. فیلمی که در اون بازیگران زن در صحنه‌های داخل خونه حجاب ندارن و در واقع میشه گفت واقعیت معمول زندگی بسیاری از اقشار ایرانی در یکی از معدود موارد به تصویر کشیده شده. در فیلم موارد دیگری از عدم رعایت سانسور جمهوری اسلامی، مثل تماس فیزیکی بازیگران زن و مرد با یکدیگه یا نوشیدن مشروبات الکلی هم دیده میشه. دو کارگردان فیلم اجازه خروج از ایران پیدا نکردن و در جشنواره غایب هستند. نبود اونها به تناوب در برنامه‌های مختلف مربوط به فیلم، با گذاشتن عکسی از اونا یا قرار دادن صندلی‌های خالی یادآوری میشه. بیانیه‌ای هم در نشست رسانه‌ای فیلم از سوی اونها منتشر شد که در اون گفته شده بود که با پذیرش تبعات ساخته چنین فیلمی تلاش کردن سراغ ارائه یک تصویر واقعی از زن ایرانی برن، تصویری که به گفته اونها بعد از انقلاب و تا به حال در سینما ایران ممنوع بوده. لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی، دو بازیگر اصلی فیلم، در جشنواره حضور دارند. واکنش‌ها به این فیلم تاکنون اینجا در برلین مثبت بوده، هم در زمان نمایش‌های فیلم که تماشاگران چند دقیقه به تشویق اون در پایان نمایش فیلم می‌پردازن و هم در واکنش‌های منتقدان دیده میشه. الان فیلم کیک محبوب من در جدول نظرخواهی از منتقدان بین‌المللی در نشریه اسکرین، که از نشریه‌های مهم دنیای سینما محسوب میشه، فعلا بهترین فیلم پس از نمایش چاند فیلم، هرچند هنوز بسیاری از فیلم‌ها به نمایش در نیومده و باید منتظر روزهای بعد بمونیم. از سوی دیگه چند فیلم ایرانی که اغلب از سوی سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران ساخته شدن در بخش‌های دیگه حضور دارند که نمایششون در روزهای آینده شروع میشه. کانون فیلمسازان مستقل ایران هم که نهاد تشکیل شده از سوی سینماگران اغلب منتقد و مخالف حکومت ایرانه و امسال برای دومین بار در بازار جشنواره فیلم برلین حضور داره، برنامه‌هایی رو هم برای توجه دادن به سینمای مستقل و بدون سانسور ایران داره برگزار میکنه. امسال برای دومین سال پیاپی هست که بخش حکومتی سینما ایران اجازه حضور در جشنواره برلین پیدا نکرده و در واقع خبری از بخش‌های رسمی سینمای جمهوری اسلامی در این رویداد مهم سینمای دنیا نیست.